사람이 보러 매대 울라디오라.
سلام داغ و فرشید و بچه های گل برنامه ایسکای فردا. خدمت آقای خودم عرض کنم که
کی گفته کار نیست؟ کار هست، خوبم هست، پول نیست.
بس اینجاست که ما توی مملکتمون امید به آینده نداریم و فوق‌العاده آدم های افسرده هستیم.
اولا ما انقلاب کردیم که دیگه باج یا به قول شما مالیات ندیم.
جناب شیخ، این کاملا طبیعیه که کسی که مثلا یک روز کارشناس آیتی بوده نتونه بره توی قهوه خونه کار کنه، چای بخش کنه، قلیون بچاقه.
میدونی بهترین کار توی ایران چیه؟ اینکه آدم امامزاده باشه، هی بخوابه، هی مردم بیان پول بریزن روش. در ضمن درآمدش هم خیلی خوبه ها، خیلی.
ایره به دست مانه بالا موقع رارتنه منده که بانگست رو با ترک بازی کردنه. روز خوشونی دراله و بلندی پللت برف دل و وابیه مسردشونه دستلت. کمرم های پشتم، کمرم های پشتم رارتنه زده کشتم. کمرم بای کردم، کمرم بای کردم بشکم بیام و سر مردم.
تن خدا تا شو نوابیه وریزی تر بیام.
زلف لطو دای من یک بیچنای دست نم تش به جونم بازیه ای تو مغلا مرگنم.
کمرم های پشتم رتن از کشتم.
کمرم های گردم بشکم بیو سر مردم.
طوری که دارم میخونن، ما از ایسکای فردا زندن در خدمت شما هستیم. داشتن میخوندن کمرم آی پشتم و دروازه‌بان تیم عراق اتفاقا کمرش پشتش گرفته بود و روی زمین. خانم ملینا خانم به عنوان گزارشگر برنامه نمیخوان چیزی اضافه کنین به این؟
نه دیگه، کمرش درد گرفت دیگه.
خیلی هماهنگ بود،
خیلی
با این
موزیک
آهنگ لوری که داریم پخش میکنیم. بذار ببینیم دیگه راجع به کمرش چیزی میگه. اگه گفت کمرش خوب شده یعنی دیگه خوب شده. نه هنوز کمرش درد. نه دیگه داره خوب میشه، گردش هم درد میگه. خب بخش قبلی داشتی گزارش میکردی اصلا دیگه نشد، میخواستیم تولد ببینیم چی داریم. چی داریم تولد کیه؟
یه نوبتی هم باشه، نوبت خانم صدا مخملی، آذر محبی تهرانی، یعنی رامشه.
به به، رامش از اون خواننده‌ای که برعکس اکثر هنرمندای اون زمان وقتی کارش شروع کرد سراغ سبکای جاز و راک هم رفت، تو کاراش خیلی استفاده کرد.
آره، با اینکه کارشو با موسیقی سنتی شروع کرد با همین سبک هم معروف شد، ولی خب خیلی از سبکارو توی کاراش وارد کرد و توی یه حوزه نموندش.
آره، رامش مثل اینکه اول دوست داشته جراح بشه ولی خب دیگه دست زمونه و صدای مخملیش دیگه نذاشته دیگه.
دقیقاً عین من. بله، من اول می‌خواستم یه کارهای دیگه بشم، بعد بچه‌ها گفتن ملینا تو حیفی با این صدا،
بیا برو گزارشگر فوتبال شو.
نه، و اون موقع گفتم برو خواننده شو. آره، بعد چون خوانندگی زنانم تو ایران ممنوع بود، من بیخیال شدم و سکوت اختیار کردم.
اصلا حیف شدی تو.
آره،
جمهوری اسلامی نذاش شکوفا شی، وگرنه الان در حال برگزاری 25مین تور جهانی بودی.
مرسی فرشید جان، لطف داری، ممنونم. اتفاقا رامش هم برای این سکوت و کنار گیریش از خوانندگی همین دلیل منو آورد. اصلا بذار صدای خودشو بشنویم.
کسی به نوعی اعتراضشو نشون میده، منم خب دارم خواست با سکوتم همدردی کرده باشم با زنان و دختران خوش‌صدا و هنرمند ایرانی که میتونستن امروز ستاره‌های بزرگ باشن ولی خب به دلایلی اجازه خوندن پیدا نکردن.
بله، طور میگفتم میتونستی ستاره‌های بزرگ باشی. صدای رامش بود، از دلیل سکوتش گفت. یکم از کاراش بگو، چند تا آلبوم داده؟ آخرین کارش چی بوده؟
رامش 7 آلبوم منتشر کرده و برای تقریبا 20 تا فیلم هم ترانه خونده. سال 1352 هم توی فیلم خیالاتی که منوچهر نوذری کارگردانی کرده بود بازی کرده. بعد از انقلاب یعنی سال 81 هم با فرامرز اصلانی و داریوش یه آلبوم مشترک به اسم رومی منتشر کردن.
آذر محبی تهرانی معروف به رامش امسال 69 ساله میشه. تولدش مبارک. امیدواریم هر جا هست موفق باشه. بریم یه قسمت از ترانه رودخونه ها رو با صدای رامش بشنویم. بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. به یه موقع این زمین سر چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
پهلوان قهرمان فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به تو فرشید گرامی و همه شنوندگان محترم و همکاران گرامی.
آقا چه خبر؟ ما اینجا البته بازی رو داشتیم دنبال میکردیم، گل اول خوردیم خیلی ناراحت شدیم، گل دومو زدیم خوشحال شدیم و یک یک بازی نیمه اول تموم شده، درسته؟
تموم شد یک یک. یه فضایی بود روی این بازی از قبل، یه مقداری خب مسائل حواشی و یه سری کارهای خارج از فوتبالی اتفاق افتاد، مثلا انتقال بازی به اردن، عوض شدن داور، اینا همه من فکر میکنم با این نیمه اولی که دیدیم رو دوتا تیم تأثیر داشت. من فکر میکنم رو ایرانیا بیشتر تأثیر داشت، نه در بازی بحرین نه در این نیمه. ما اون ایران همیشگی رو ندیدیم، بازیشو منظورم از نظر تاکتیک تیمی، شرح وظیفه بازیکن‌ها، یه مقداری دور بودن از فضا. فرشی جان
درسته. حاشیه دیگه چی داشته بازی؟ بازی که تو اردن داشت برگزار
میشد. حاشیه که بله بازی تو اردن برگزار میشد. قبلش یه تاجر عراقی گفته بود هر کی گل بزنه به ایران بهش یه آپارتمان 90,000 دلاری جایزه میدم. یه سری چیزای دیگه‌ای دوره برای این بازی بود. یه اتفاق خوبی هم که افتاد قبل از این بازی تو گروه ما، گروه ایران، بحرین و هنگ کنگ 0-0 کردن. این خب خوبه، اگر تیمی که برنده از این بازی بیرون بیاد میاد صدر جدول، برای ایران مساوی هم کفاف نداره. یک اتفاقی افتاد بعد از گل ایران که من، حالا شما دیدین حتما بازی رو، خیلی از شنوندگانم دیدن، شبکه 3 وقتی که احمد نوراللهی دقیقه 25 گل مساوی رو زد، اومد اون تماشاگرایی که پرچم عراق رو دارن و چند بار اینو نشون داد. واقعا این کسانی که ما همیشه فرشید یادت باشه قبلا هم صحبت می‌کردیم، توی بعضی حتی مسابقات والیبال اینا از قبل ضبط شده چیزایی داشتن، حداقل میتونستن این کارو در مورد پرچم ایران بکنن، میرفتن رو پرچم عراق و بعد از گل مساوی رفتن رو پرچم عراق.
بله بله دیدیم رو پرچم عراق بودن. ولی الان تماشاچی ها رو من دقت نکردم، تماشاچی به چه شکل، تماشاچی ایرانی داریم اونجا، هست کسی؟
خبر اومده بود که اردنیا گفته بودن، فدراسیون اردن که میزبان کشور بی‌طرف، گفته بود حدود 10,000 تا عراقی هست و حدود 1,000 تا هم ایرانی. قرار بوده بلیط‌ها اینجوری بشه، منتها جو تماشاگرای عراقی زیاد هستن و من فکر می‌کنم تماشاگرای ایرانی هم اونجا خب البته کمتر هستن، اما اون مسائلی رو که اون ناامنی‌ای که تو بصره بود میزبان قبلی اینجا نیست. سری هم فرشی جان من به جدول بزنم اگه اجازه بدی.
آره حتما.
جدول گروه سی الان بحرین با این مساوی که گرفت شد 8 امتیازی، رفت صدر جدول. عراق 7 تا داشت به اضافه 1، الان تو این نتیجه میشه اون هم 8. بعد دوباره عراق میره صدر جدول، بحرین باز میاد پایین ترش و ایران اگر همین باز نتیجه بمونه 6 به اضافه 1 میشه 7 امتیاز سومه. هنگ کنگی ها امروز یه مساوی گرفتن، از بحرین 2 امتیازی شدن، کامبوج هم یه امتیاز ته جدول. جالبه که بازی دیگه ایران بازی نداره تو این چند ماه آینده، سه شبیه هفته آینده 28 آبان دور برگشت شروع میشه، امروز آخرین بازی های دور رفت، دور برگشت شروع میشه که ایران در هفته اول بازی نداره. هنگ کنگ و کامبوج دوتا تیمای آخر جدول با هم میزنن، عراق و بحرین برای سرگروهی میزنن سه شنبه و بعد میره که بازی ها روز هفتم فروردین شروع بشه که برای ایران هفته فروردین ایران در ورزشگاه آزادی میزبان هنگ کنگ. و به هر حال من فکر میکنم که نیمه دوم، نیمه مربیان، ما مارفیلموس رو میتونیم عیارش رو داشته باشیم، سرکو کاتانک سرمربی اسلوونیایی تیم عراق هم حتما یه چیزایی برای گفتن خواهد داشت. نیمه دوم فکر میکنم ترکیب و نوع چینش بازیکن‌ها عوض میشه و به هر حال این دوتا تیم حتما هر کدومشون مربیاشون پیروزی میخوان. کاتانک سرمربی عراق اخطار گرفته فرشید جان که اگه این بازی رو ببازه اخراج میشه از تیم ملی عراق و اگه ببره قراردادش تمدید میشه. همین شاید یه انگیزه باشه. البته مارکیل موستم یه دردسرایی داشت برای گرفتن دلارش که اون هفته ما صحبت کردیم و
پولش نگرفت هنوز. ویلموس
گفتن چرا گرفته، حتی آقای تاجم اومد گفت تا 3 ماه آیندهش هم ما دادیم، چرا با اون دردسرا تو ترکیه پولشو گرفت و شنبه شب وارد ایران شد که از یک شنبه اردو رو شروع کرد. چرا خبر اومده که حتی تا 3 ماه 4 ماه آینده فکر کنم تا 8 پولشو دادن.
گل بعدی هم خوردیم، گل اول به نظر شما تقصیر، یعنی میشه گفت که مسئولیت این گل بیشتر با دروازه‌بان بود یا با دفاع؟
دروازه‌بان بیرانوند که اون ضربه اول رو خوب گرفت ولی تو توپ برگشتی یه مقداری دفاع ایران سر در
قاطی کردن خوبه. آره
یه مقدار تمرکز نداشتن تو اون شلوغ پلوغی، اما خب به هر حال هافبک‌های دفاعی اینجا باید توپ رو جمع بکنن ولی خب اینا اجتناب ناپذیره تو این فوتبال. وقتی یه توپ اینجوری برمیگرده و همون تمرکز نداشتن دفاع رو میشه گفت که باعث این گل شد، گل اول عراق. اما نوراللهی گل خوبی زد. اگه ما بتونیم، من اینم بگم در مورد گل احمد نوراللهی که یه حرکت ترکیبی 3 نفره بود، اگه ما از این جور حرکت‌ها توی 1/3 دفاعی خط عراق بتونن بچه‌های ما که توان فنی دارن انجام بدن، من فکر می‌کنم نیمه دوم یه مقداری از اون حالت ترس بیان بیرون، از نظر روحی و تمرکز خودشون رو داشته باشن، خودشون باشن. من فکر می‌کنم گذشتن از صد این دفاع عراق غیر ممکن نیست و میتونه ایران گل پیروزی هم حتی بزنه.
امیدواریم. این ماجرای ماسک زدن بازیکن‌های عراقی چیه؟ این چون بعد از گل هم ظاهراً یه همچین حرکتی رو انجام دادن، این یه حالت توهینی داره یا
به خاطر اینکه یکی دو تا فرشی جان از این کارشناسا و اهالی فوتبال و اهالی سیاست عراق گفته بودن به خاطر همبستگی با مردم عراق در ارتباط با اون مسائل داخلیشون بیاین شما این کارو بکنید که به اصطلاح همبستگی خودتون رو با مردم عراق نشون بدید، که البته فیفا رسما دیروز اعلام کرد که اصلا هر گونه اینجور کارا ممنوعه. البته قرار بوده تدارک بیشتری دیده بشه از سوی تماشاگرای عراقی. خبر اومده که یعنی تو خبرگزاری‌ها نوشته بودن هم داخلی هم خارجی که کنترل می‌کرده به خاطر اینکه نماینده فیفا، نماینده AFC، دو تا نماینده امنیتی AFC هم تو ورزشگاه بوده، کنترل می‌کردن که بنرای نجات پرستانه و مثلا عکسای صدامی که 9 سال پیش بازی امید ایران و امید عراق در همین ورزشگاه انجام شد دیگه تو ورزشگاه نیاد یه مقدار کنترل شده بود. این در ارتباط اعلام کرده بودن همبستگی با مردم عراق که بازیکناشون یه همچین کاری بکنن.
بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب. بشینیم نیمه دوم رو هم ببینیم تا دقایقی آغاز میشه، ببینیم که چه خواهد شد. امیدواریم که بتونیم این بازی رو ببریم.
امیدوارم خوشحال بشن فوتبالیای ایرانی وقتی که پایان سوت و پایانو میزنن، حداقل ما بتونیم سه امتیاز بگیریم و خیالمون یه مقدار راحت بشه، چون 7 8 4 5 ما بازی نداریم و اگر متاسفانه نتیجه نگیریم میمونیم سوم و این نگاه به جدول تو این 3 4 ماه چندان خوشایند نیست برای اهالی فوتبال.
ممنونم ازت فریدروز. By tomorrow, we'll drop the mystery and the pastor's blurry lines. And if there's ever been injustice in my name, I bow unto blame. And you can give me everything I need this way. We'll be loving till the first light of the day. و اما خب طبق معمول هر هفته بریم سراغ اکادمی مطبوعات و معرفی نشریات برتر این هفته. جایزه اول هیئت جوری جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که با رأی هیئت جوری میرسه به روزنامه بهار. بله، این روزنامه روز یک شنبه 19 آبان در صفحه اول خودش تیتر گزارشی رو کار کرده بود با عنوان کودکان کار زاده فقر هستند. در این گزارش همونطور که از عنوانش هم مشخصه به موزل کودکان کار پرداخته شده بود و آمار نگران کننده ای از ابتلا به ایدز، هپاتیت و عفونت‌های گوارشی که بین این بچه‌ها و به خصوص بچه‌هایی که اصطلاحاً زباله‌گردی می‌کنن شایعه مطرح شده بود. هیئت جوری برای توجه این روزنامه به این موزل و تیتر یک کردنش تصمیم گرفت این هفته تخم طلایی خودش رو تقدیم این روزنامه کنه، به امید اینکه روزی برسه هیچ کودکی در هیچ کجای دنیا مجبور به کار کردن برای امرار معاش نباشه. بله، تشویق بفرمایید. جایزه بعدی این هفته دستمال ابریشمینه که میرسه به روزنامه‌ای که در پاچه‌خواری گوی رقابت رو از سایر حریفان ربوده بود و این هفته برنده جایزه دستمال ابریشمین ما روزنامه‌ای نبود به جز روزنامه اعتماد. این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، روز چهارشنبه 22 آبان با انعکاس صحبت‌های معظم له در مورد تعدد زوجات از قول ایشون تیتر زده بود خدا یکی، محبت یکی، یار یکی. این نقل قول از رهبری که به نوعی یک جست روشنفکرانه و یه جور مخالفت ملو با چند همسری بود و روز چهارشنبه میشه گفت بیشتر نشریات انعکاس داده بودن، اما روزنامه اعتماد دیگه سنگ تمام گذاشت، تقریبا کل صفحه اولش رو اختصاص داد به تصویر بزرگی از معظم له و این نقل قول، جوری که روزنامه‌های سوپر ارزشی و ولایی در برابر این روزنامه اصلاح طلب دیگه کم آوردن. به هر حال هیئت جوری به خاطر این حرکت روزنامه اعتماد که یک حال عظما به معظم له داد تصمیم گرفت این هفته دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه کنه. مبارکشون باشه. جایزه آخر این هفته اما جایزه سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه جوان. بله، این روزنامه، یعنی روزنامه جوان، امروز یعنی پنجشنبه 23 آبان از قول آقای مهاجرانی وزیر سابق ارشاد در دولت آقای خاتمی حسن روحانی رو خطاب قرار داده بود و نوشته بود روحانی طمأنینه را از بشار اسد بیاموزد. این تیتر و این نقل قول ظاهرا در واکنش به صحبت‌های آتشین آقای روحانی در یزد بود که اونجا خب حسابی گرد و خاک کرده بود و تهدید به افشای برخی فسادهای مالی پشت پرده کرده بود. هیئت جوری ضمن ابراز تحیر از توصیه الگو قرار دادن بشار اسد به روحانی تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش تقدیم این روزنامه برای تیتر کردن چون این نقل قولی کنه. البته خب هیئت جوری خواهشی هم داشت از آقای روحانی که زیاد به توصیه‌های این چنینی توجه نکنه، چون که به هر حال یه رئیس جمهور خالی بند و شلوغ کن و پر هیاهو خیلی بهتر از یه رئیس جمهوری مثل بشار اسد که با طمأنینه و در کمال آرامش در کشتار مردمش سهیم بوده و کشورش رو تبدیل به ویرانه کرده. و این هم اکادمی مطبوعات این هفته.
ازش خوشادی نظرانه های انتخاباتی است، لحظه های آبی و آفتابی نزکوده تای مطبوعاتی. با ترانه ایست از دشت دمن روزهای خوش قطیدن رو چمن، رازی های بزرگ و رشه گیری هیچ کدوم ربطی نداره به من که من دوست دارم مدت ها بگم، ولی به نظر افی بی رب میاد توی این اوزا با ماه چارم بر فراز دلم یه تک نواز جاست، ولی ان پره سر ساعتا نمیتونم دست بدم حتی به قیبتا بوش دل برم.
با سلام، بنده اکبر میکروفون طلا در بخش خبرگاهی همانگاهی پنج شنبگاه میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. بازداشت یک رئیس شورای شهر، چند معاون سابق وزیر و چندین کارمند ثبت اسناد به علت فساد و نظر فعالان این عرصه که ظاهرن این روزها تو نظام مقدس همه فاسدن، شما چطور؟ نظر آیت الله جنتی که بر اساس قانون فعلی انتخابات شایستگی و شایسته سالاری افراد اصلا مطرح نیست و نظر کارشناسان که خداییش راست میگه چون برای دبیری شورای نگهبان ظاهرن فقط سن بالای ایشون ملاک بوده، و اظهار نظر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران مبنی بر این که وظیفه من به زیر کشیدن رئیس جمهور است، و خوشحالی فعالان عرصه زیرکشی از وارد شدن فنون کشتی به عالم سیاست ایران. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، حجت الاسلام آقا تهرانی چهره ارشد اصولگرایان گفت در کشورهای غربی برای کشاندن مردم به خیابان برای اعتراض وعده ساندویچ و آب میوه میدهند و گمان میکنند مردم ما نیز به همین بهانه به راهپیمایی میروند، اما مردم ما تنها با ندای رهبر به خیابان میروند. در همین رابطه یکی از کارشناسان اعتراضات مردمی در کشورهای غربی به خبرنگار ما گفت تازه حضرت حجت الاسلام آقا تهرانی کمی حیا کرده اند، وگرنه در کشورهای غربی مردم برای شرکت در راهپیمایی با ساندویچ و آب میوه خالی خالی هم کارشان راه نمی افتد و بنده خودم با همین چشمای خودم دیدم که داشتند برای ترغیب مردم به شرکت در راهپیمایی تکیلا با لیمو و نمک ویسکی با کالباس مارتادلا و ودکا با ردبول بین مردم توزیع می‌کردند که خیلی هم جواب می‌داد. وی افسود: ولی مردم قانع و انقلابی ما فقط با تعدادی ساندیس آلبالو و انگور و هفت میوه و یک عدد تیتاب چینان در راهپیمایی شرکت می‌کنند که آدم اصلا اشکش در میاد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همانطور که در خبرها شنیده اید، فیلم اکسونامی یا یه چیزی تو همین مایه ها که ظاهراً مربوط به یک بازیگر سابق فیلم های چیز یعنی پرن می باشد، چند روزی است به طور محدود در چند سینما در شهرهای مشهد، تهران و اصفهان اکران شده است.